فردا پس فردا تدبیری بیاندیشن و دعوت کنن از استاد هوشنگ کامکار استاد دانشگاه و این موضوع رو تحلیل بکنن و امکانی بذارن که دوباره اجرا بشه توسط ارکسترهایی که الان در حال اجرا هستن با کیفیت‌های بسیار خوب. اگر موافقید یک کاری رو بشنویم. ما امشب قرار بود با سه بزرگوار دیگه هم صحبت بکنیم، متاسفانه تلفن‌هاشون جواب نمیده. با آقای مهرداد دلنوازی، موسیقیدان، نوازنده تار، آهنگساز که سالها قبل‌تر مدیر تولید دفتر موسیقی و شعر سازمان صدا و سیما بودند، یه کاری رو به ما دادن به نام رسم عاشقی که آهنگی و تنظیمشون از خودشونه و شعرش هم از مرحوم دکتر سید حسن حسینی است و خواننده‌ش هم جناب نادر اسماعیل زاده است که دکلمه‌ش هم استاد ساید باقری دارن که تقدیم به دلاور مردان و زنانی که برای پاسداری از ایران همیشه سربلند که جان خود را فدای مرزبوم کردند دادن که ما پخش بکنیم. و اینکه دیگه بله بسیار عالی، به من اطلاع دادن جناب آقای دکتر محمود اکرمفر میان و با ایشون صحبت خواهیم داشت و جناب آقای برنجان هم که در حال حاضر مدیر تولید هستن در سازمان صدا و سیما، درست آقای دیپیر؟ بله. متأسفانه موفق نمیشیم و ایشون هم تلفنشون جوابگو نیست که ببینیم جدیداً چه تولیداتی دارن و ایشون از گذشته ها کارشناس این دفتر بودن، قطعا اطلاعات بهتری ما میتونستن بدن. موافقید ما این کار رو با هم بشنویم و برگردیم خدمت شما و جناب آقای دکتر؟
بله. قبل از اینکه این قصه رو بشنویم خواستم یه اشاره هم بکنم به کسی که توی کار ارکسترای بزرگ و موسیقی نظام موسیقی دفاع مقدس کار کردن، آقای وانکو تئودور نایدونوف بودن که اثر لشکر صاحب زمان رو به خوبی برای ارکستر تنظیم کردن و جایگاهی ازشون یاد بشه. و در رابطه با جناب آقای کامکار بازم با اجازهشون در غیابشون میتونم بگم که ایشون دل بزرگی دارن و همونجور که با خانه موسیقی سالیان سال همکاری کردن، همونجور که خانواده و بخشی از موسیقی مملکت رو به خوبی مدیریت کردن، ایشون دل بزرگی دارن با وجودی که سختی زیاد کشیدن ولی روح خیلی بزرگی داره. حالا انشالله که با دلجویی
انشالله
فراهم بشه که ما خدمتتون باشیم.
من سپاسگزارم از شما آقای دیپیر. ما با شما خداحافظی میکنیم. بعد از شنیدن موسیقی در خدمت جناب دکتر محمود اکرامی‌فر از شاعران برجسته کشور هستیم که اطلاعات خوب و مفیدی رو حتما به ما خواهند داد درباره شعر و ترانه های 8 سال دفاع مقدس که چگونه استفاده شده در گونه های مختلف موسیقی. سپاس از بذل محبتی که کردید.
برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم و سربلندی برای تمام مردم ایران.
درود بر شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز، این کار زیبا رو خواهیم شنید با هم به نام رسم عاشقی که آهنگ و تنظیمش از جناب آقای مهرداد دلنوازی است.
شب تیره را غرق خورشید کرد، کف عارفان غزلخوان عشق چه جانانه چرخ جنون میزنند، دف عشق با دست خون میزنند. سر عارفان سرفشان دیدشان که از خون دل خرق بخشیدشان، به رقصی که بی پا و سر می کنند چنین نغمه عشق سر می کنند.
هلا منکر جان جانان ما، بزن صف این کافر جان ما، بزن صف این مرهم عاشق است که بی زخم مردن همه عاشق است، بزن صف این مرهم عاشق است که بی زخم مردن همه عاشق است.
در این عرصه با یار بودم خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است. بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم. ببین لاله هایی که در باغ ماست، خموشند و فریادشان تا خدا سزد عاشقان را در این روزگار، سکوتی از این گونه فریاد کن.
همچنان برنامه موسیقای ارغنون رو میشنوید از رادیو محترم گفتگو. پشت خط تلفن جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر، شاعر گرانمایه کشورمون هستن. بنده بهشون سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما استاد عرض ادب و احترام دارم، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه ارغنونم.
آقای دکتر سپاسگزارم که به جمع ما پیوستید. محبت کنید بفرمایید که همونقدر که موسیقیدانان پای کار بودن از اول انقلاب و در 8 سال دفاع مقدس، قطعا شعرا و ترانه سرایان هم همین گونه بودن، چرا که شعر و موسیقی همشه با هم پیوند داشته و موسیقیدانان در کنار شعرا و شعرا در کنار موسیقیدانان دست به خلق آثاری زدن که امروزه هم قابل دفاعست و سالها میشه راجع بهشون صحبت کرد. میخوایم نظر شما رو به عنوان شاعر و ادبیات دانی که وقوف دارید به عرصه های گوناگون از زبان شما بشنویم که چقدر این قوت وجود داشته که امروزه میتوانیم به راحتی صحبت بکنیم و حتی تک تک آثار رو بیاریم در رسانه پخش بکنیم و از زوایای مختلف به بحث و بررسی و واکاوی بکشیم.
ممنونم جناب آقای استاد مهدوی عزیز. و ببینید، شعر کلمه هست و در واقع هم نوایی کلمه با هم دیگه، و اصولا وقتی ما صحبت از شعر می کنیم، شعر یا موسیقی درونی داره یا بیرونی داره یا هر دو رو با هم داره. یعنی شعر بدون موسیقی امکان پذیر نیست، همون گونه که راه رفتن بدون موسیقی نمیشه، همون گونه که تپش قلب نازنین شما موسیقی داره، همون گونه که حرکت قطار روی ریل موسیقی داره، همون گونه که وزش باد موسیقی داره، همون گونه که به هم خوردن دو شی به هم دیگه موسیقی داره. پس موسیقی، چه موسیقی طبیعی چه موسیقی به اصطلاح ساختگی، و حالا ما وقتی میگیم مصنوعی، نه اینکه واقعی نیست، منظور ما اینه که ساخته شده، اینها به هر حال عضو لاینفک زندگی همه ما هستن از جمله شعرا.
بله.
و شعر در یه جایی در جامعه ما گاهی وقتا از موسیقی بیشتر خوانده میشه و دیده میشه، اما کمتر بهش بها داده میشه. ببینید، ما در یه جامعه زندگی میکنیم که موسیقی رو با خواننده میشناسن.
بله.
و این به نظر من یه ایراد اساسی موسیقی ایران هست در همه حوزه ها، چه موسیقی دفاع مقدس، چه موسیقی بزمی، چه موسیقی رزمی، چه موسیقی های هر چیزی که باشه. مردم میگن اسامی خواننده ها رو بیشتر از اسامی شعرا و موسیقیدان ها میشناسن، در صورتی که خواننده ها ضمن ادای احترام به اونها منتقل کننده مفاهیمی هستن که شاعر خلق میکنه در قالب شعر و موسیقیدان خلق میکنه در قالب موسیقی. حتی اگر شعر نباشه در نوعی از ارتباطات که بهش میگیم ارتباط احساس برانگیز، موسیقیدان با موسیقی خودش حالی رو به مخاطب منتقل میکنه، یا به اندوهش میبره یا به وجدش میاره. شما یه موسیقی رو میشنوی یه حس خوبی بهتون دست میده، بعد میگن که مثلا میگم حالتون خوش میشه، میگن آقا چی شده؟ میگه هیچی، یه موسیقی شنیدم نمیدونی چه بلایی سر روح و روانم آورده.
بله.
یودرک ولا یوسف هست. اما توی جامعه ما کمتر مردم موسیقی دانها رو میشناسن، توی جامعه ما مردم کمتر خالق اثر که خواننده میخونه رو میشناسن. علتش هم برمیگردد به این که ماها کمتر معرفی میکنیم. اصلا گاهی وقتها وقتی یک اثر موسیقی رو معرفی میکنیم حتی فراموش میکنیم که اسم شاعرش رو بگیم، یه ترانه رو یا یک سرود رو پخش میکنیم، یا نمیخوایم اصلا بگیم، میگیم حالا یه شعری گفته. به نظر من دهانی که بدون حرف باز بشه به خمیازه منتهی میشه. اون حرف رو موسیقیدان و شاعر خلق میکنن و خواننده فقط منتقل کننده است. صدای خوبی داره، خوب منتقل میکنه، ارکان موسیقی رو بلده، ملودی ها رو میشناسه، گوشه ها رو میشناسه، آهنگ ها رو میشناسه، خوب منتقل میکنه، نشناسه بعد منتقل میکنه. عامل انتقالیه، ولی خالق یک اثر موسیقیایی، خالق یک سرود، خالق یک ترانه شاعر و آهنگساز هستن.
بسیار عالی، سپاس از این تعابیر خوب و توضیح خوبتون. بفرمایید که خب ما از انقلاب که خاطره داریم، یادگار داریم، آثار انقلابی زیادی ساخته شد در گونه‌های مختلف موسیقی. بله. ترانه‌ها و شعرهایی رو داشتیم در سبک و سیاق‌های مختلف. این شد که زمین سازی خوبی فراهم شد برای 8 سال جنگ تحمیلی که ما آثار درخشانتری رو شاهد بودیم، تا جایی که هر روز سرود و آهنگ ترانه ها تولید می شد و نیاز بود برای جبهه ها و پشت جبهه ها. آیا این حادثه زمانی انقلاب تا جنگ که 1 سال بعدش بود باعث شد، یا این در روح پرتلالو شعرا و ترانه سرا و موسیقیدانان بود که در لحظه دوچار احساس می شدن و مسائل و مسائل رو خوب درک می کردن، دست به خلق اثر می زدن؟ از نگاه شما چگونه بود؟
شما که بهتر از من می دونید سهم سرود و ترانه ها در ایجاد پید و استمرار و پیروزی انقلاب سهم بسزایی است، و کسانی که در این زمینه کار کردن هم قابل اعتماد و قابل احترامند. یعنی مثلا مردم وقتی می اومدن تظاهرات می کردن، یا به هر حال توی شرایط های متعددی که به اصطلاح انقلاب داشت شکل می گرفت، ترانه ها و شعرهایی که خونده می شد که بعضا هم موسیقی کلامی بود، موسیقی همراهش نبود، اما دو نفر از بزرگواران در پیدایش سرودهای انقلاب نقش عظیمی داشتن. یکیش در حوزه شعر آقای حمید سبزواری، و در موضع موسیقی آقای شاهنگیان.
بله.
این دو بزرگوار در پیدایش سرودهای عرضم به حضورتون انقلابی خب سهم زیادتری نسبت به بقیه داشتن. این که میگم سهم زیادتری، نمیخوام همه سهم رو به این دو بزرگوار بدم.
بله.
برای اینکه عزیزان دیگری هم زحمت کشیدند و کار کردند. و در حوزه انقلاب و دفاع مقدس هم به نظر من همون گونه که شعر مراحل متعددی رو طی کرده، میتوانست موسیقی و سرود هم طی بکنه. یعنی اینکه ما مثلا یه روزی احتیاج داریم که خب جبهه ها باید پر بشن، مردم باید حمایت بکنن، دفاع بکنن از خاکشان، ناموسشون، کشورشون، و بعد ما احتیاج داریم که مردم موسیقی ها و اشعار هیجانی داشته باشیم. دوره ای هست که شعرها تهییجی هست، موسیقی ها تهییجی هست. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش بهر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش محمد واسط. به یه مرحله ای میرسیم مثل همین شعری که همین ترانه ای که قبل از اینکه من خدمت شما باشم پخش شد، ما توصیف میکنیم، یعنی با ترانه شرایط دفاع مقدس، شرایط ایثار فداکاری، شهادت ها، رشادت ها، شهامت ها رو توصیف میکنیم. مثل همین بیا عاشقی را رعایت کنیم ز مردان عاشق.
بله.
توی اینجا بعد حالا متناسب با اون کسی که آهنگ رو، کسی که ترانه رو میسازه، بعضی جاهاش رو ارزم دکلمه میخونه، بعضی جاهاش رو موسیقی به تنهایی پخش میشه، بعضی جاهاش رو توی ملودی میاد و با ملودی خونده میشه. این مرحله توصیفی دفاع مقدس هست.
درسته.
که به نظر من شعر و موسیقی ما تو این مرحله خیلی مونده و تو مرحله تهییجی.
خیلی خوب.
بعد به من عذرخواهی میکنم یه جمله دیگه هم بگم.
بفرمایید.
بعد به یه مرحله‌ای میرسیم که ما بیش از اونی که راجع به چگونگی دفاع مقدس حرف بزنیم و سوال مردم باشه، سوال اینه که چرا باید بجنگیم. مثلا من با شعر آقای عبدالملکیان مثال میزنم. آقای عبدالملکیان یه شعری داره، ساختارش مثل شعر آقای شفیعی کتکنیه که به کجا چون این شتابان گون از نسیم پرسید. یه سوال میکنه، بعد میگه توضیح اون سوال رو میده. عبدالملکیان خدایش سلامت بدارد میگه که تو چرا میجنگی؟ بعد توضیح میده، پسرم میپرسد. من تفنگم در مشت، گوله بارم بر پشت، بند پوتینم را محکم میبندم. بار دیگر پسرم بار دیگر میپرسد تو چرا میجنگی؟ و توضیحش که میاد. توی این مرحله که طبیعینی دفاع مقدس است که چرا می جنگیم، واقعا چرا دفاع کردیم.
بله.
که امروز هم حتی بعضی ها سوال می کنن که شما چرا 8 سال دفاع کردید، 8 سال جنگیدید.
بله.
توی این مرحله هم موسیقی کم کار کرده هم شعر.
درود بر شما. متاسفانه ما دیگه وقت نداریم، یک دقیقه بیشتر نمونده. من همجا از شما استعدا دارم که یک شبی خدمت شما باشیم و این بحثا رو بیشتر صحبت بکنیم.
موسعتر. خدا عمری بده چرا که نه.
انشالله که سلامت باشیم.
خوشحال میشیم خدمت شما استاد عزیز.
بزرگوار اینجا هم دکتر.
مردم و مخاطبان شریف باشیم.
فقط یه اشاره کوتاهی بفرمایید که ما انگار نسبت به دهه 60 پس رفت کردیم. این که عرض میکنم حالا یا مدیران فرهنگی یا کسانی که کار رسانه میکنند، خب ببینید اون زمان قالب ها مشخص بود، شعر برای سرود ساخته میشد، برای نوحه ساخته میشد، برای تصنیف آهنگ ترانه. امروز سرودها عموماً نوحه خوانی است، ولی یا نوحه ها رو اسم سرود میگذارن و خلط مبحثی شده. یه توضیح کوتاه بفرمایید چرا اتفاق افتاد.
ببینید استاد، یه زمانی بود میگفت این خوبه از صدا و سیما پخش بشه. خب
بله.
من خودم جزو شورای شعر و موسیقی در بخش استان ها هستم.
بله.
یه سوالی که گاهی وقتا از دوستان خودم میپرسم، میگم که شما چرا مینویسید منع پخش نداره؟ خب خیلی صداها منع پخش از تلویزیون نداره، صدای گنجشک هم منع پخش نداره. وقتی شما یه ترانه رو بررسی میکنید باید بگید آقا این برای صدا سیما مناسبه. یعنی چی؟ یعنی متناسب با اهداف، متناسب با مخاطب، متناسب با برنامه هاست. وقتی شما میگید منع پخش نداره، صدای راه رفتن آدم منع پخش نداره، بوق ماشین منع پخش نداره.
بله.
منع پخش کافی نیست. ما باید ببینیم این ترانه‌ای که انتخاب میشود برای رسانه ملی و مخاطب ایرانی مناسب هست. اگر مناسب هست اون موقع تاییدش بکنیم.
بله.
متاسفانه ما در صدا و سیما به کمی گرایی بیشتر از کیفی گرایی، خاطر همین نوع نگاهی که عرض کردم. این هم اصلا ربطی به سیاست گذارا نداره، ربطش به من کارشناسه که میرم اونجا و در یه جلسه مثلا 20 تا 30 تا ترانه رو تایید میکنم.
بله.
جلسه بعد 20 تا، جلسه بعد 20 تا، جلسه بعد 20 تا، و اینها میشه که یه دفعه یه سال 1000 تا ترانه پخش شده.
بعد در حوزه کارشناسی تجدید نظری بشه در همین سازمان.
نظر من باید بشه. من حتی پارسال به مدیران اون زمان گفتم که این که برای صدا منع پخش نداره، این نظر کارشناسی نیست. نظر کارشناسی اینه که بنویسید به این دلایل برای صدا و سیما مناسبه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر اکرامی فرخی، لطف کردید استفاده کردیم.
قربان شما،
خدا نگهدارتون.
عزیز، خداحافظ.
درود بر شما. خب شنوندگان عزیز، وقت ما به پایان رسیده. انتهای برنامه رو قراره که از آلبوم پویم سمفونی اروند شیار دوم، تراک دوم، به نوای عشق بشنویم و در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و هفته دیگر. تا زود و بدرود.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجه بفرمایید به برنامه کوتاه روایت ناتمام.
سپردیم به خاک سرد، دلم سرد شد از همه آنهایی که میگفتند فرزندانت سهمی دانشگاه رفتند. چه میدانند دختر باشی، سر سفره عقدت بنشینی، جای پدرت را قابی پر کند، قابی مانده از چندین و چند سال پیش. تو را سپردیم به خاک سرد، دلمان سرد شد. کسی چه میداند روایت پشت جمله عمه بابای مرا یادتان هست؟ کسی چه میداند پشت این روایت چه دردی خوابیده؟ تو را سپردیم به خاک سرد و دلمان سرد شد و روایت روزگارمان ناتمام ماند. روایت ناتمام شهید خلبان محمد سبزآبادی.
صبح ساعت 6 بود، مندم در ما رو محکم میزنم، خیلی با من علاقه داشت. دیدم در رو باکدم، گفتم محمد جان کجا میخوای بری؟ گفت خب جان ما میخوایم بریم ماموریت، بریم بوشه، بندر بوشه. گفتم داداش جان مواظب خودت باش. گفت خب جان من نظامی هم دیگه.
چند سالشون بود؟
36 سال. خب من نظامی هم آبجی جان، فکر من نباید بکنی، من شاید اومدم شاید نیومدم، خدا شاهد انگار میدونست. من گفتم تو رو خدا من اینجور نمی، من یه خودم مرشد واسه تو سوقاتی بردم، واسه بچه دنبایی بودم. خب من هیچی واسه تو نگرفتم. گفتم من هیچی نمیخوام، فقط سلامتی میخوام، برید سلامت بگیرید.
خبر شهادتشو کی به شما داد؟ شما خواهر بزرگشون بودین دیگه. خبر شهادتشون کی به شما داد؟
یه روز دیدم که داداشم همین اسماعیل که فوت کرد خدا بیامرزتش، دیدم با داداش این خانم صحبت میکنه.
خب برادر زن برادرتون.
گفتم که اسماعیل چی میگفتی؟ گفت هیچ، انگار من وحشت برداشت. اومدم خونه دوباره رفتم، دیدم دوباره دارن صحبت میکنن. اومدم به شوهرم گفتم نمیدونم چی به سر محمد اومده که من میرم قد میکنن، من میام حرف میزنن. گفتم این وقت اسماعیل اومد وسط خونم و خورد زمینو افتاد. بله در کمی فاصل فوت کرد. گفتم چی شد اسماعیل؟ گفت محمد افتاده پا شکسته بودنش بیمارستان بندرگوشه خوابوندنش. که ما یه گریه و زاری و رفتم من خونه اینا، تهران بود، رفتم خونه اینا.
رفته خونه اون یکی خواهرت؟
همه خونه این خواهره. گفتم گمونم محمد یه طوری شده. گفت نه. گفتم آره. میگن پاش شکسته. رفتیم خونه مولی خانم، یه بینام داره همشون گریه و زاری میدن تو سرکله خودشونو، پدرم و مادرم و همشون. پدرم ورشم بردم خونه، دم پاشو بریم خونه ما آقا، اونجا راحت داری. آوردم این شب تا صبح دیگه نهدش من بخوابم، همه آوردم گفت من بر بیرون، آوردم تو خونه گفت بر بیرون.
اونجا متوجه شدین که شهید شدن یا فکر میکردین هنوز بیمارستانه؟
مارتن پیاسر نمیتونی شهید شده که، میگوشتی مخفی و لحصره دیگه. اون وقت هیچی دیگه توری شد.
حالا با خواهر دیگه شهید سبزآبادی هم صحبت بکنیم که همینجوری که اون خواهرشون داره ماجرا رو تعریف میکنه ایشون هم اشک میریزن. شما چند سال با محمد آقا تفاوت سنی داشتین؟
من 2 سال بزرگتر از اون بودم.
از خاطرات خوب برادرتون بگید. حالا خاطراتش با وجود شما زنده میشه.
ما 2 سال با هم دیگه فاصله سنی داشتیم ولی خیلی هم دیگه دوست داشتیم. قلب من بود اون اصلا. مدرسه گرفتش مثلا نمیتونست مداد بگه دستش بنویسه نوشتن، ولی من اون شب نشستم دیگه تصفونه گرفتم اون نوشتن قشن یاد گرفت. دیگه وقتی که درسش تموم شد که دیگه رفت تو نیرو هوایی و تو ارتش که دانشگاه رفت و درس خون، بعدم تصمیم گرفت که بره توی ارتش. بعد این اول رفت تو نیرو زمینی دیگه، همیشه خونه ما بود. بعد این لباس همون نیرو هوایی پوشیده بود اومده بودش. یه هفته بعد از اون دیدیم رفت تو نیرو هوایی، تا وقتی که با آج خانم ازدواج نکرده بود نگه همونجور نامزد کرد. خواه همشهری بودیم دیگه، همسایه بودیم با هم دیگه. دیگه وقتی رفت و دورش تموم شده هر روز نامه برای ما میداد و ما برای اون میدادیم و اینا. بعد 2 سال اومد دیگه عروسی کردم رفتم دیگه، چیزی ندیدش. همون زندگی 4 سال هم نشد، تازه بچهاش که کوچیک بودن و که نه از ثمری از بچهاش مثلا ببینه یا از زندگیش دیگه هیچ.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. در حالی که بخش دوم برنامه ها به پایان رسیده است، بخش سوم برنامه ها رو از ساعت 22 تقدیم میکنیم. در ادامه این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشان
را، که تعلیم آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی.